أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: وعلى القضاء وإلا لم ترضى أبدا. از کلمات حکمی و ملکوتی امیر حکمت و بلاغت این جمله است که در نهج البلاغه به شماره 213 در بخش کلمات وصال آمده است که حضرت فرمودند: غز و اغماز کن و چشم پوشی کن از قضا، و الا هرگز خرسند و خوشنود و راضی نخواهی شد و نخواهی بود. در اینجا اون بزرگوار تلویح و اشاره حکیمانه‌ای دارن به ماهیت نشأه مادی، اینکه نشأه‌ای که ما در اون زیست می‌کنیم نشأه کلفت و مشقت است. زندگی مادی و عالم ماده در آمیخته است با سختی‌ها و مشکلات و مشقات. کسی اگر توقع می‌برد که در این عالم به آسودگی و آسایش و در به تبع آن در آرامش زیست کند، این توقع به جایی نیست، چرا که این عالم ماهیتاً و ذاتاً عالم مشقت و کلفت است. این دنیا دنیای زحمت و رنج است، زحمت و مزاحمت است، چون نشأه مادی است و نشأه مادی نشأه تزاحم است و اصولا عالم ماده هر عنصری با عنصر دیگر در تزاحمه و این گونه نیست که بتوان تزاحمات رو از میان برداشت. وقتی عالم عالم تزاحمه و هر کسی به مطلوبش، به اونچه که مطلوب اوست، نمیتواند دست پیدا کند، چون هر اونچه مطلوب اوست با یه مزاحم دیگری در حال تزاحم است و نمیتواند که مطلوب بی مزاحمتی را اینجا بجوید و به آن دست پیدا کند. پس بنابراین این همواره احساس ناکامی می کند و همواره قضا و خاشاکی، خاری، ذرات خاکی گویی بر چشم انسان، در چشم انسان هست که او را آزار می دهد. و این زندگی، زندگی در آمیخته به آزارها و اذیت هاست. غض یقضو، غض به معنای چشم پوشی است، همون مفهوم در واقع رمز رو دارد، قوة بسرک یا اغمر بسرک، یعنی ببند بپوشان چشمت را، چشم بپوش و بگذر از هر آنچه که به عنوان غذا با قاف مشاهده میکنی. عین قضیه یعنی چشمی که در آن خاک و یا خاشاکی افتاده است، در اون تعبیر معروف امیرالمومنین علیه السلام که وصف حال خودشون رو میفرمایند و صبرت و فی العین قضا، این روزگاران رو سپری کردم در حالی که پیوسته گویی در چشمم خار بود، خاشاک بود، ذرات خاک بود، این چنین به این سخت گذشت. چطور کسی که غبار و ذرات خاک و به اصطلاح خاشاک و خار افتاده باشه یا فرو رفته باشه، مرتب رنج میبره و عشق میریزه، روزگار سخت میگذره. حضرت فرمودن که در این ایام و سنوات بر من چنین سخت گذشت، میدیدم که حق ولایت غصب شده و تضییع شده و مسیر دیانت به انحراف میرود، اما مجبور بودم به جهت حفظ مصالح عامه و حفظ مصالح اهم این شرایط رو تحمل کنم. در اینجا هم حضرت به دیگران توصیه می‌فرماید که این عالم همین است و اگر سختی‌ها و آزارها و زحمت‌ها و مزاحمت‌ها رو ببینید بهتون سخت می‌گذره، و اونها رو نبینید، از اونها چشم بپوشید که ان لم یکن، که انه نیست، و تا بتوانید از این حیات راضی باشید، خرسند باشید، و الا هرگز رضایت و خرسندی و خوشنودی در این عالم به کف نخواهد آمد، مگر اون که کسی این زحمتها و مزاحمتها رو نبیند، و الا لم تغض ابدا، و الا هرگز و ابدا به رضایت و دلخوشی و خوشی دست نخواهید یافت. این دنیا چنین دنیایی است. خب ما مجموعه آرایی رو که در زمینه قید ایصال و انواع تقیدها و با انواع زمائم، قیدهای منظم به قید ایصال که در مجموع بین اطلاق و عدم تقید تا انواع قیود در تردد بود بررسی کردیم و 10 مسلک و رأی رو مورد ارزیابی قرار دادیم در این مسئله که آیا مقدمه مطلقه واجب است یا مقدمه موصله، و اگر مقدمه موصله و به قید ایصال واجب است چگونه ایصالی، و علاوه آیا قید دیگری هم به اضافه ایصال اینجا قابل فرض است و باید فرض شود یا نه. هر 10 نظریه و مسلک رو مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم. اینک رسیدیم به نظریه مختار. در واقع در این جلسه میخواییم عرض کنیم که مختار ما در مسئله اشتراط به ایصال، اشتراط مقدمه به ایصال چیست؟ آیا ما همچنان مقدمه مطلقه رو مثل بعضی و خصوصا قدما قائلیم، و یا مقدمه موصله رو به وجوب مقدمه موصله قائلیم، باید قائل باشیم؟ و علاوه بر قید ایصال آیا قید دیگری هم در کنار ایصالیت لازم است و باید رعایت شود، لحاظ شود یا نه؟ برای بیان نظریه مختار ما چند مقدمه رو مطرح میکنیم. یک این که در حقیقت مقدمه بر دو قسم است، در واقع اون تقسیمات مختلفه ای که راجع به مقدمه ذکر شده، این تقسیم رو هم برش به اون تقسیمات اضافه کنیم. و اون این که مقدمه از جهت دیگری قابل تقسیم به دو قسم است، مقدمه واقعیه و مقدمه ظاهریه. مقدمه واقعیه همون مقدمه موصل نفس الامری است، اون مقدمه‌ای که در نفس الامر موصل مأمور است به مأمورون به و موجب می شود که مأمورون به نفسی واجب نفسی تحقق پیدا کنه، مقدمه واقعیه چون این مقدمه است. و حتی اگر مکلف علم به ایصالیت این مقدمه نداشته باشد، این مقدمه مقدمه است، واقعا مقدمه واقعی همین است. این یک قسم مقدمه واقعی آن است که در نفس الامر موصل به مأمورون به نفسی است. دوم مقدمه مقدمه ظاهری است. قسم دوم عبارت است از اون مقدمه‌ای که یتوهم کونه موصلن، ای یتوهم کونه مقدمتن حسب الظاهر. در واقع مقدمه غیر موصله متوهم المقدمه است. در واقع و نفس الامر این مقدمه نیست، مقدمان است که مأمور را مکلف رو به ذل مقدمه برساند. اگر مقدمه در نفس الامر موصل نیست اون در حقیقت مقدمه نیست. این در واقع یک تعبیر، یک مقدمه، یعنی مقدمه رو به واقعی و ظاهری تقسیم کردن مقدمی اولای ماست، مبدأ اول ماست. گفتیم به چند مقدمه یا با چند مبدأ و چند بند این نظریه مختار رو عرض میکنیم. دوم مبدأ و دوم مقدمه نظریه مختار این که مقدمه موصل، چون که بعضی عاصم از جمله است امام به این فقره از آن فرمودند و ما هم از اونها الهام میگیریم، مرکب از دو جز نیست. مقدمه موصله عبارت نیست از مقدمیت و موصلیت، مرکب از دو جز نیست. مقدمه یعنی موصله. اگر ایصال در نفس الامر نباشه اصولا اون دیگه مقدمه نیست. گفتیم ظاهرا مقدمه است، واقعا مقدمه نیست. و اون مقدمه حقیقتا مقدمه است که موصله باشد، و که انا غیر الموصله اصلا مقدمه نیست، بلکه قاطع به طور قاطع بگیم که چنین مقدمه‌ای، چنین امری، چنین موضوعی میتوان از چنین موضوعی، از چنین مسئله‌ای، چنین امری حتی سلب عنوان کرد، یسه و سلب عنوان از او. بگیم آقا اینی که تو خیال میکردی مقدمه است و حتی انجام دادی و تو رو به ذل مقدمه وصل نکرد و سبب نشد که امکان تحقق ذل مقدمه فراهم بشود، این در واقع مقدمه نیست. میتونیم عنوان مقدمیت رو از اون سلب کنیم. صحت سلب دارد عنوان مقدمیت از چنین متوهمه‌ای، مقدمه متوهمه‌ای چیزی که تصور میکنیم و توهم میکنیم مقدم است. به سلام توهم مقدمیت راجب او میرود. در واقع این مقدمه نیست. وقتی مقدمه نیست در حقیقت از محل نزاع تخصصا خارجه. این طور نیست که بگیم مقدمه واقعیه واجب است و مقدمه غیر ظاهریه که موصل نیست این تخصیص می‌خورد و خارج می‌شود از تحت مأمورون به ما اگر وجوب مقدم است، اگر مقدمه واجب است. مقدمه واجب مأمورون به است. وقت مقدمه غیر موصله رو تخصیص می‌زنیم و از ذیل این امر خارج می‌کنیم. نه این چنین نیست، بلکه تخصصاً خارجه. چون این مقدمه نیست واجب نیست. این هم مقدمه دوم عرض ما. مقدمه سوم این که مقدمه واقعیه که همون مقدمه موصله است به نحو طبعی واجبه. قطعا به نحو طبعی واجبه. و چون واجب طبعی است، واجب اصلی نیست، واجب غیری است، امر طبعی هم برای ایجاب آن کافی است. ما از این امر طبعی به در گذشته در اوائل بحث مقدمی واجب که مواد تصوریه رو بحث میکردیم تعبیر کردیم به جعل استتباعی، جعل طبعی در مقابل جعل استقلالی. جعل طبعی برای مجعول طبعی کفایت میکنه. ما منتظر جعل مستقل نباید باشیم که اگر جعل مستقل بیاد اون میشه مجعول مستقل، پس میشه واجب نفسی. این که مقدمه واقعیه حقیقتاً واجب است و اینکه ایجاب چنین واجبی که واجب طبعی است به دلیل طبعی و به امر طبعی میتواند صورت ببندد و بیش از این نیاز نداریم، این دو نکته مورد تایید عقل و وجدان است. این دو مسئله، این دو ادعا به حکم عقل و به حکم وجدان ثابت است و البته میتوان به پاری از آیات و روایات هم به کتاب و سنت هم برای اثبات این دو مدعا تمسک کرد که اگر بخوایم به تفصیل وارد شیم به مطلب و بحث به درازا خواهد کشید. اینم نکته سوم، مقدمه سوم نظریه مختار. توضیحاً عرض میکنیم و یا به عبارت دیگر و به عبارت اخرى، واجب یک مجموعه است، یک منظومه منسجم است. در واقع اون چه که به امر سله واجب می شود در حقیقت اون هیئت صلاتیه است با همه متعلقات و ملحقاتش. خداوند تعال وقتی امر می فرماید به صلات، صله، در حقیقت یک مجموعه مرکبه رو، یک منظومه متوفره از عناصر و اجزای مختلفه رو واجب می کنند. در واقع صلات توأم با طهارت رو واجب می کند، صلات مستقبلن رو واجب می کند، صلات با لحاظ شرط دستبی نبودن مکان صلات رو واجب فرموده است، صلاتی که مرکب است و متشکل است از قرائات و اذکار و حرکات اینها رو واجب میکنن. در واقع صلات وقتی در واقع امر به صلات و امر صله فقط ناظر و معطوف نیست به ما هو یتوهم انه متعلق الامر وحده حسب الظاهر که از او به واجب نفسی تعبیر میکنیم، بلکه متوفر و مرکب است از ما یتوهم انه متعلق الامر وحده به نمت نفسی، به نمت نفسی و به نحو نفسی، و ما یتعلق و یرتبط به حقیقتا و فی الواقع این مأمورون به هست. این تصویر از مأمورون به یک ادعای بی پیشینه و بی مانند نیست. اصولا در اوامر عقلائیه و مأمورون به های عقلائیه همین رویه و الشارع که احد من العقلا بل رئیسهم، شارع هم همینطوری امر می‌فرماد. عقلا وقتی عبد و کارگزار خودشون رو به امری امر می‌کنند، به مثلا مولای عقلایی به کارگزار عقلایی یک مأمور عقلایی رو امر میکنه، امر به یک مأمور عقلایی میفرماد، مثلا امر به اتیان الماء للشرب میفرماید، امر آمر و مولای عقلایی، اونجا لازم نیست بگه که آقای کارگزار من تشنم و یک لیوان آب میخوام بنوشم برای من بیار، بعد بگه که آقا پاشو سر پا و حرکت کن، برو به اون سمت مثلا یخچال، در یخچال رو باز کن، بعد پارچو بردار بیار بیرون، لیوانو برو اون کنار بردار، لیوانو بگذار روی میز، آب بریز داخل لیوان و بعد مثلا لیوانو بردار دوباره برگرد به سمت من، حرکت کن این راه رو طی کن بیا پیش من و بعد بذار روی میز من یا بده تو دست من. لازم نیست اینا رو بگه و نمیگه، و بلکه خردتر از این، ما وقتی مولای عقلایی یک مأمورون به عقلائیه رو به کارگزار عقلائی ابلاغ میکند، در ضمنش ده ها بلکه صدها بلکه بیشمار فعل رو از او مطالبه کرده است. حالا این مواردی که عرض شد به قول معروف دونه درشتای اون چیزهایی است که برای تحقق مأمورون بهی که مولای عقلایی از کارگزار عقلایی طلب کرده لازم است و به نظر میرسه. ولی مثلا این که بگوید قیام کن، قاعدتاً باید این فرد، این کارگزار بخواد از رو صندلیش برخیزه، باید مبادی اراده رو که منتهی می شود به تحقق قیام از انجام بده و مبادی اراده از رو صادر شه، یعنی باید مطلب رو تصور کنه، بعد از تصور سود و زیانش رو هم ملاحظه کنه، این سود و زیان رو با هم مقایسه کنه، مثلا سود رو ترجیح بده و سود رو که ترجیح داد عضلاتش به حرکت در بیاد، یا به تعبیری عزم اتفاق بیفته، شوق به وجود بیاد، عزم اتفاق بیفته، عضلات به حرکت در بیاد تا این قیام رخ بده، این مقدمات باید انجام شو برای قیام. و همینطور برای اینکه به سمت یخچال حرکت کنه باز مبادی اراده باید صادر شه از این آقا، نه یک بار که برای هر قدم باید مبادی اراده این فعل، چون هر یه قدمی که برمیداری فعل ارادی است، مبادی اراده این فعل ارادی باید از این آقا صادر شه، از این کارگزار صادر شه. بلکه گاهی خردتر از این هم، ریزتر از این هم میتوان تصویر کرد مبادی رو. کنار یخچال قرار گرفت، بعد مبادی اراده از او صادر شه، دست بره بالا، مبادی اراده از او بس صادر شه تا در یخچال رو محکم بچسبه، و بعد و نیز مبادی اراده باید صادر شه از او تا در یخچال رو به عقب بکشه، مبادی اراده از او صادر شه که در یخچال رو نگه داره بسته نشه، مبادی اراده باید از او صادر شه تا دستشو دراز کنه، مبادی اراده از او صادر شه تا دستشو به دستگیری پارچ بگیره، مبادی اراده از او باید صادر شه تا این پارچ رو بلند کنه، مبادی اراده باید از او صادر شه تا بچرخه، از جلوی یخچال برگرده، و همینطور. ولذا عرض میکنیم که مبادی و مقدمات بیشمار لا تحد و لا تحصا از این فرد صادر میشه. آیا عقلا در یک امر عقلایی به مأمورون بهی عقلایی، خطاب به کارگزار عقلایی، به همینا امر میکنند؟ چون این نیست، به همه اینا بارز پوزش، به همه اینا جدا جدا عواملی صادر میکنند. بخیر، یه امر که میکنن، اون یک امر این هیئت رو و این مجموعه رو میخواهد، متعلقش این مجموعه است. در واقع از شاید که پس بنابراین گویی وقتی آمر مولای قدسی یا مولای عقلایی وقتی امری میفرماید، او در واقع انگار با یه امر و به وساطت و واسطه یک امر به همه این عناصر که امر نفسی و غیری یا که از مأمورون به نفسی و مأمورون به های غیری تشکیل می شود، اجمع و اکتع، دفعتن امر می کنه. امر می کند به این مأمورون به مسابه این که یک مأمورون به هست، گویی یک مأمورون به مرکب است و دیگه نیاز به اوامر متعدده اینجا نیست تا بگیم امری هست یا نیست، وجوبی میاد یا وجوبی نمی آید. هیئت صلاتیه رو وقتی شارع واجب میکنه، با همه عناصر اجزایش واجب میکنه. این هم مقدمه سوم. اما مقدمه چهارم، خب نتیجه این سه مقدمه این می شود که پس بنابراین مقدمه موصله فقط واجبه. ظاهرا این سه مبدأ و این سه مقدمه، اگر بخوایم کار رو همینجا تمام کنیم، بگیم خیلی خوب نتیجه گیری میکنیم که چه چیزی واجب است و کدام نوع از مقدمات واجب است، کار تمامه. باید بگیم که مقدمه موصله واجب است، اونم مقدمه موصله که در واقع و نفس الامر موصله مأمور است به مأمورون به نفسی. اما مطلب تا اینجا تمام نمیشه. میتوان و بلکه باید و میباید گفت که مکلف ما در واقع با دو تکلیف اینجا روبروست. دو جور تکلیف داریم. مکلف در واقع با دو دست مقدمه روبروست مواجه است، چون که بند اول این چند مبدأ و بند نظریه مختار همین بود که آقا ما دو جور مقدمه داریم، مقدمه واقعیه، مقدمه ظاهریه. در این که مقدمه واقعیه، البته به شرط علم مأمور بدان به مقدمیت آن، واجبه، در این تردیدی نیست. اما آیا میتوان گفت مقدمه ظاهری واجب نیست؟ با توجه به این که مقدمه ظاهری در از نظر آقای مأمور کارگزار در مزان ایصال هست. اینجور نیست که قاطع باشد به اینکه این که موصل نیست، قاطع نیست که موصل است، اما قاطع نیست که موصل نیست. و چون قاطع نیست که این نوع از مقدم موصل نیست و این گونه از مقدمه ها هم در مزان ایصالیت هند و احتمال عقلایی ایصال در خصوص اونها می رود، اعلانن للانقیاد تجاهل مولا الحکیم، از باب اعلام مراتب عبودیت و مراتب انقیاد در مقابل مولای حکیم، نمیتوان از چنین مقدماتی به راحتی عبور کرد و بسا باید گفت که مقدمات غیر موصله در مزان ایصال در حد عقلایی و معتدم به ظن قوی و احتمال معتدون به لحاظ این که اگر ما از این اگر بی‌اعتنایی کنیم به چنین مقدمی ما که ظن ایصالیت به نحو متنابه و معتدون بهی در خصوص او مطرحه، این بی‌اعتنایی به رضای مولاست. ما احتمال قوی عقلایی می دهیم که مولا رضا دارد و بلکه طلب می کند چنین مأمورون به هرچند غیری و تبعی را. به تعبیر دیگه همونطوری که مقدمه به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می شود، وجوب هم به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم میتواند بشود. حالا هرچند که این تقسیم رو و این تعبیر رو یک جعل اصطلاح قلمداد کنیم، بله میخواییم دقیقا بگیم همون وجوب واقعی و ظاهری مصطلحی در اصول مراد اونه، مقدمه واقعی داریم، مقدمه ظاهری داریم. مقدمه واقعی واجب است به وجوب واقعی، مقدمه ظاهری واجب است به وجوب ظاهری. وجوب مقدمه واقعی واقعی است، وجوب مقدمه ظاهری ظاهری است. در نتیجه یک عبد که میخواهد مرام عبودیت را رعایت کند و میخواهد که شأن معبودیت معبود خیش رو لحاظ کند و میخواهد که منقاد در قبال مولا ظاهر شود، چون این عبدی نمیتواند از چون این مقدماتی رو ترک کنه و از انجام چون این مقدمهایی سرباز بزنه، بلکه به نظر میرسه که واجب میشود بر عبد اتیان به مقدمه علا ای تقدیرن، آنگاه که یا علم دارد قاطعانه به موصلیت یا ظن معتدم به دارد به موصلیت یا تصور می کند که این مقدمه موصل است. در هر سه وضعیت این عبد باید مقدمه رو به جا بیاره. اگر واقعی بود، خب به اعتبار اصابت به واقع او دو جزا خواهد داشت، به جزائین و به ثوابین دست پیدا میکنه. و اگر به واقع اصابت نکرده بود ظن او، او لااقل میتواند متوقع یک ثواب، ثواب انقیاد باشد، توقع داشته باشد که خدا متعال دست کم یک ثواب رو به او عنایت کنه. به این ترتیب اگر ثواب مترتب باشد بر مقدمات، ولی خب با توجه به اونچه که در مقدمه ثالثه مختار عرض کردیم، ما در واقع با یک واجب مواجهیم، نه با چند واجب تا توقع چندین ثواب در مقام فعل و چندین عقاب برای ترک آن داشته باشیم. و در هر حال ما میخواییم عرض بکنیم که نباید به قید ایصال اصرار ورزید و وجوب مقدمه رو به مقدمه موصله محدود و محسوس کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.